نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی، موسیقی ایران و جهان را مرور می‌کنیم. ندا رادمهر خبرها و رویدادهای موسیقی رو تهیه و اجرا می‌کنه. بخش شنیدنی‌های موسیقی رو غزل نهانی تهیه و اجرا می‌کنه و استاد کیوان ساکت با ساز و گفتار موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیم می‌کنن به شما علاقه‌مندان به موسیقی. در بخش کارشناسی امشب برنامه در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه خواهیم بود.
نیستان
از نیستان بشنوید.
همونطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، کارشناس امشب برنامه نیستان آقای امیر شهابی، کارشناس ارشد موسیقی، پیانیست و مدرس دانشگاه هستند که به استودیوی برنامه نیستان تشریف آوردن. سلام میکنم به شما آقای شهابی، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم به همه شنوندگان خوب رادیو فرهنگ برنامه نیستان.
ممنونم آقای شهابی که امشب هم ما را همراهی میکنید. خب آقای شهابی، اشاره کنید به موضوع امشب برنامه و مهمانی که قراره در این برنامه حضور داشته باشن.
بله، امشب میخواییم در خصوص روند پژوهش در هنر موسیقی صحبت کنیم و قرار هست که میزبان پیشکسوت خودم جناب دکتر خضرایی باشیم و آشنا بشیم به اینکه یک پژوهشی بخواد در حوزه موسیقی آشنا بشه، اون ایده اولیه معمولاً به چه ترتیبی شکل میگیره، اگر قرار باشه اون پژوهش به مقاله تبدیل بشه، اگر مقاله آکادمیک هست باید چه چارچوب‌هایی رعایت کنه و ممیزی هایی که سر داوری های مقاله میشه برای اینکه یک مقاله تایید بشه ممکن احیانا رد بشه چه هست و اینکه چه مواد اطلاعاتی اولیه باید اون پژوهشگر داشته باشه تا بتونه یک پژوهشی رو آغاز کنه، در این خصوص میخوایم صحبت کنیم و اگر حالا زمان برنامه اجازه بده شاید یک نمونه رو هم به صورت مستقی بررسی کنیم.
بسیار خب، ممنونم از توضیحات خوب شما آقای شهابی. از شما علاقه‌مندان به این گونه مباحث هم دعوت میکنم که تا پایان بخش گفتگوی نیستان ما رو همراهی کنید. از شما دعوت میکنم اولین بخش نیستان رو بشنوید که اختصاص داره به خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی که ندا رادمهر همکار خوبمون این بخش رو تهیه و اجرا کرده.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. به نقل از روابط عمومی، ششمین فستیوال موسیقی نواحی آینه دار این دوره از فستیوال به موسیقی نواحی ترکمن صحرا، شمال خراسان و جنوب البرز قرار بپردازند در 3 روز و 6 سانس 20 تا 22 آذر ماه در تالار رودکی تهران. سانس اول فستیوال به هنرمندان تهران اختصاص خواهد داشت با عنوان غزلخوان تهران، در سانس دوم با عنوان و هنرمندان نی ساربانی و چاربدار کومش اجرا خواهند داشت و با این عنوان به روی صحنه خواهند رفت. نخستین سانس دومین روز آینه دار با عنوان ترکمن خالق آیدیم سازلاری به هنرمندان منطقه ترکمن صحرا اختصاص یافته. سانس دوم روز دوم هنرمندانی از منطقه علموت و طالقان و کرج با عنوان از دژهای علموت تا باغهای طالقان به روی صحنه می‌رن. در شب سوم ششمین فستیوال آینه دار نخست هنرمندانی از شمال خراسان در سانسی با نام دوتار و زعفران خراسان اجرای برنامه میکنن و آخرین سانس فستیوال با عنوان از نشیب دشت های ترکمن تا فراز قله های علمود گزیده از اجراهای دوره ششم خواهد بود. مطابق دوره های پیشین آیین پایانی این دوره که به تجلیل از استادان برومند موسیقی نواحی اختصاص داره 24 آذر ماه در تالار وحدت تهران برگزار میشه.
شما شنونده نیستان هستید.
دایی که مقابل به موسیقی نواحی هم بیشتر پرداخته بشه، سرچشمه موسیقی ایرانی که کلاسیک ایرانی که ما داریم موسیقی نواحی قطعه.
والا خانم الان خودم الان چند سالم که داریم کار میکنیم، حقیقت یعنی هنوز که هنوزم از ما حمایت نمیشه، ما مشکلات من زیادم.
حمایت نمیشن، بیمه
نیستن، دارن رفتن بیمت میکنیم، خلاصه حمایت از ما نکرد.
هم بخاطر در خودمون بود و هم بخاطر پیشرفت موسیقی مملکتمون امیدوارم که پرداخته بشه به پیش کسبت ها و بزرگایی که گوشه و کنار ایران شد.
نیستان.
هفته گذشته شیرازی ها میزبان هنرمندان موسیقی نواحی بودن از شرق و غرب، شمال و جنوب با عنوان نخستین جشنواره اقوام ایرانی در شیراز. شنونده صحبت های من باشید با آرش سفری، دبیر این جشنواره که از اون روزها برامون میگن.
میگم 4 شب خیلی خوب رو تو شیراز داشتیم. اتفاقات خیلی قشنگی افتاد تو این 4 شب. شناخت قبلی رو داشتیم، ولی بعضی از دوستان رو بار اول ما میگیمشون. خب همه حرفه‌ای و درجه یک و همه هم کاربلد و فکر میکنم اجراهایی که داشتن خیلی بی‌نظیر بود. این رو میشد از به قول معروف مردم و کسایی که اومده بودن انرژی رو دریافت کرد، این رضایت رو چهرهشون میشد دید. به لحاظ کمی و کیفی هم به گواه حالا بزرگان و کارشناسان یکی از بهترین فستیوال های موسیقی بود که تا الان برگزار شده بود و ما خوشحالیم که تونستیم حداقل کسایی که اومده بودن اونجا رو راضی نگه داریم و اینکه گروه هایی که اومده بودن، فکر میکنم ما تونستیم میزبان های خوبی برشون باشیم. بعدی بابت هم خوشحالیم که فارس و شیراز میزبان خوبی بود برای هنرمندان.
قول میدین ادامه داشته باشه؟
قطعا.
آخه یه عالمه جشنواره داریم که فقط نخستین دورش اجرا شده.
نه انشالله ما سال دیگه اگر عمری باقی بود جشنوارمون رو خیلی به قول با برنامه تر، خیلی بهتر، خیلی با کیفیت‌تر سعی خواهیم کرد که برگزار کنیم و باشیم خدمت دوستان.
چیزی که خیلی مشخص بود و من تو اون چند روز خیلی حواسم جمع این بود که پیدا کنم دوستان و اهالی موسیقی خود شیراز رو، اساتید موسیقی که خب شیراز دانشکده موسیقی داره، حتی دانشجوها. خیلی فرصت عالی بود واسه این که بهترین های موسیقی نواحی از شرق و غرب و شمال و جنوب توی شیراز و استان فارس این روزا جمع بودن، ولی خب نیومده بودن یا فکر کنم مثلا خیلی تعدادشون به انگشتای یه دستم نمی‌رسید. من توقع داشتم که بلیت بخرم بیان حمایت کنن، نه اینکه دعوت بشن و خیلی شیک بیان ردیف اول بشنن. چرا اینطور بود؟
بلوت در منم خیلی سوال داره. گفتی دانشکده هنر مخصوصا تراتانی ها رو به یک شکل دیگه کنه. حالا اینترنت هم اون روزات ما باش مشکل داشتیم و قطعی اینترنت مواجه بودیم، تراتانی هم کردیم و انتظار داشتیم حمایت کنن، ولی متاسفانه نمیدونم و من یک گلایه دارم از همکارانم، دوستانی که حالا ما توی این سن بگیریم کار میکنیم، حتی این دوستان هم حضور نداشتن و حتی هیچ حمایتی، حتی انتظار داشتیم یه تغییر کوچیک، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. که چرا یک جشنواره با حضور اکثر اقوام واقعا عجیب بود برای من، ولی خب این تأثیری تو روند کار ما نمیذاره. ما قطعا به سال آینده بهتر و بهتر کار خواهیم کرد، مصممتر از قبلی، ارادهمون قویتر از قبل که سال دیگه انشاءالله کار بهتر رو ارائه بدیم.
ما دوره همی گرفته تا خندوانه و نوچه برمای پر مخاطب و همه اینا میبینی فقط دارن خواننده پاپ میارن، فقط دارن هنرمندای پاپ و هنرمندای حرفی‌گیر رو میارن اونجا معرفی میکنن. دوزه موسیقی نواحی هیچ وقتی که از این آقایونه که خیلی هم ادعای تایی فرهنگی بودن دارن از شما نمیبینی که اینا بیان مثلا فلان خواننده بزرگی فلان منطقه رو مثلا بیارن ازش تجلیل کنن ببینن. من خودم به عنوان یه نوازنده، به عنوان یه کسی که توی حوزه موسیقی فعالیت میکنه، اصلا مشکلی با هیچ نوع موسیقی ندارم. اعتقادم اینه که اگه یک مسئله دار موزهی میشه توی مملکتی داره از بین میره، خب باید بهش بپردازیم، نذاریم این اتفاق بیفته، بیان ازش استفاده بکنیم، کاربردیش بکنیم توی حوزه های مختلف.
ارکستر سازهای ملی به رهبری علی اکبر قربانی و به خوانندگی سالار عقیلی قرار 21 آذر ماه 98 در تبریز به روی صحنه بره. در این اجرا تعدادی از قطعات ملی میهنی سالار عقیلی به همراه تنظیم جدید از آثار گذشتگان اجرا خواهد شد. این ارکستر مدت قبل در تالار آینه کاخ شهرداری براتیسلاوا پایتخت اسلوواکی به اجرای برنامه پرداخت. قطعات همچون سویت ابن سینا، خوش آمدی، کبیر، دگرچه خواهی، چهارگاه برای ویولون و قطعات دیگری را اجرا کردند. اعضای ارکستر سازهای ملی ایران که به دعوت وزارت فرهنگ اسلوواکی به روی صحنه رفتند، قاسم رحیمزاده، کوروش دانایی، حبیب جدیری، مرداد مسعودی فرید، شیما شاه محمدی، مسعود فیروزی نژاد، علی عابدین، وفا مصباحی، مریم خدابخش، امین حیدری، فروغ فضلی و استاد وحید اسداللهی و همینطور مریم ملا از نوازندگان ارکستر سازهای ملی ایران در این سفر بودند. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمهر تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. از شما هم دعوت میکنم که همراه ما باشی تا انتهای برنامه.
از نیستان بشنوید.
تو از قبیله لیلی، من از قبیله مجنون.
معماری سیال موسیقی.
ای دل خونینم، ای دشت شبایه، ای شکست در گلو بر یاد عاشق، ای به راه مهربونی سر سپرده، چی غم بی هم زبونی آتو پرده.
علاقه‌مندان به شنیدنی‌های موسیقی میتونن شنونده این بخش باشن که غزل نهانی اون رو تهیه و اجرا کرده.
من غزل نهانیم و دعوت میکنم امشب همراه ما از استاد فرامرز پایور بشنوید. تا ساز یعنی ویولون، سنتور و ستار کدومو انتخاب میکنی؟ پدر بزرگ روبروم نشسته بود و میگفت فرامرز بابا، ببین این ستا سازیه که من بلدم و هنوز سرپنجه های من میتونه ازشون نغمه عشق بسازه، تو کدومو میخوای؟ من مردد میان سه انتخاب سخت بودم، یکی ساز پرطرفدار و فرنگی، یکی پرهوادار و ملی، و اون یکی که نادیده گرفته شده بود. انگار کسی فراموش کرده بود سنتور ساز خود ماست، سازیه که زنده میکنه بقیه سازها رو و کوک میکنه همه ی گوشها. اوایل زندگی ساده بود، مثل همه کمی پر از اسم. دبستان اسجدی، بعدش دارالفنون، خدمت نظام و استخدام در وزارت دارایی. همه چیز میسر بود برای کارمند شدن، چیزی که اون روزها دک و پوز می آورد برای آدم. فقط یه کار بود که زندگیم رو عوض می کرد. 17 سالم بود که قصد تلمس کردم در محضر ابوالحسن خان سبا. اون روزها خبری از سنتور نوازان شهیر نبود. حبیب سمایی عمرش رو داده بود به شما و علی اکبر خان شاهی هم یادی بود نزد سبا. 6 سال از استادم ردیف آموختم. سبا که شاگرد علی اکبر خان بود شد معلم سنتورم. همه ی تلاشش برای فراموش نشدن این ساز بود. بداهه ها رو نوت می کرد و شاگردانش رو ترغیب می کرد به سنتور نوازی. تا اون روز سرد آذر ماه. عمری نکرده بود که سر بر بالین مرگ گذاشت. خانش در ظهیرالاسلام بود و بستر ابدیش هم در ظهیرالاسلام. خالقی مدرسه عالی موسیقی ملی رو راه انداخته بود. منم جوان بودم و پرشور. دعوت شدم به آموزش سنتور. فرصت خوبی بود. فرصت خوبی بود برای اون چه که استادم میخواست و روی زمین مونده بود. به هم میگفت فرامرز باید بیخیال بداهه بشی. باید آهنگ بسازی برای سنتور. باید ذوق به خرج بدی. و من نوشتم و نوشتم تا شدم اولین آهنگساز ایرانی با ساز تخصصی سنتور. مدرسه زیر نظر وزارت فرهنگ وقت بود. دوره بورس و تحصیل در خارج بود. اوایل دهه 40، مقصد دانشگاه کمبریج. هدف من تحصیل در رشته زبان و ادبیات انگلیسی. متولیش هم وزارت فرهنگ و هنر. نتیجه شد ضبط موسیقی ایرانی و آرشیوی غنی از ترنم‌های پارسی. 6 سال حضورم در انگلستان شامل سخنرانی بود و کنفرانس و نواختن و تلاش‌های فرهنگی. همون سالها با خودم گفتم درس دادن و درس گرفتن یه طرف، نشون دادن راه و رسم دست زدن به سنتور هم یه طرف. دست به قلم شدم، شاید به یاد روح الله خالقی، شایدم به واسطه شور و حال نوشتن اون روزها. دستور سنتور شد کتاب مهم سنتور نوازان. کتاب میفروخت، ولی خب برای ما که چیزی نداشت جز نام نیک و دعای خیر نوازنده ها. بعدها هم نوشتم دوره ابتدایی سنتور برای اونایی که ردیف‌های ابوالحسن خان سبا سختشون بود. اومدنم به ایران مصادف شد با شکوفایی خوانندگان سنتی، آدم‌هایی که موندند بعد از رفتن من، آدم‌هایی مثل عبدالوهاب شهیدی، محمد رضا شجریان، محمود خانساری، نادر گلچین، شهرام ناظری، حمید رضا نوربخش و علی رستمیان. اوج را می نگرم و تو را می بینم که در آن Oh,
در همان لیلی که ملاحک جل آدم به سرشتند و به تیمان زدند بویان رقص کنان ساغی شکران نزدند.
یه روز یکی از شاگردام گفت آقای پایور چی کردی؟ گفتم چه کردم؟ گفت 1500 ساعت اجرا داشتی. گفتم 1500 ساعت یه رکورد برای خودش. حالا این روزها میدونم هنوز هستند کسانی که پایور بزنند، هنوز هستند آدمهایی که دست به زخمه ببرن، خرک‌ها رو جابجا کنن، کوک کنن اون ساز رو توی دستگاه شور و بعد شوری بپا کنند.
از غزل نهانی هم تشکر میکنم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همراه ما باشید با ادامه برنامه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
از نیستان بشنوید.
بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان را آغاز می‌کنیم. در خدمت آقای امیر شهابی هستیم، آقای دکتر بابک خضرایی، مدرس دانشگاه و عضو هیئت علمی بنیاد دائرة المعارف اسلامی هم در برنامه امشب نیستان حضور دارند که به جمع ما پیوستند. سلام می‌کنم به شما آقای دکتر خضرایی، شبتون بخیر، به نیستان خوش آمدید.
منم به شما و همه همکاران و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
تشکر میکنم از همراهیتون آقای دکتر خضرایی. همونطور که آقای شهابی اشاره کردن، قراره که درباره جایگاه پژوهش در حوزه موسیقی صحبت کنیم. خیلی از عزیزان علاقمند هستن که اطلاعاتی رو کسب کنن. اگر علاقمند به حوزه پژوهش هستن، خب میتونن که شنونده باشن که آقای دکتر خضرایی هم مثل برنامه گذشته که در خدمتشون بودیم و درباره موسیقی کلاسیک ایرانی توضیحات بسیار خوبی رو دادن، امشب هم این برنامه پربار باشه. در خدمتتون هستیم آقای شهابی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر خضرایی. فرمان به قول معروف دست شما ای دکتر، و هر جور که صلاح میدونید بحث رو آغاز کنید و توضیح بفرمایید که جایگاه پژوهش در هنر موسیقی به چه ترتیبی هست.
خیلی ممنون از این فرصت. من مایلم به در واقع به پیشینه و جایگاه موسیقی شناسی در ایران اشاره کنم. پیش از اون به این موضوع اشاره میکنم که ما در ایران منابع بسیار غنی برای پژوهش داریم. ما آثاری مربوط به موسیقی در کشفیات باستان‌شناسی داریم که مربوط به هزاری چهارم پیش از میلاد و قبل از اون هستن، چیزی که خب به هر حال در بسیاری از مناطق دنیا ممکنه پیدا نشه. مثلا خب مهر معروف چقامیش حدود 5000 سال عمرش هست، مربوط به هزاری چهارم پیش از میلاد است. و همینطور در طی قرون همواره منابعی برای پژوهش موسیقی وجود داره و نشون میده که توجه به موسیقی و ثبت و ضبط اون حالا به هر ترتیبی و بحث درباره اون وجود داشت. به طور کلی اگه ما بخوایم مهمترین منابع موسیقی، شناخت موسیقی رو در ایران طبقه بندی کنیم، در پیش از اسلام ما عمدتاً متکی هستیم بر دیوارنگاره‌ها یا نقش برجسته‌ها و نیز اشیایی که به دست اومده، مثل برخی زنگوله ها یا سنمک ها، که اینها خب عمده ترین منابع موسیقی، شناخت موسیقی پیش از اسلام هستن، به اضافه اندکی متن. متن کمی داریم ولی خب در عوض اشیا و نقش برجسته ها متعددن. در بعد از اسلام از حدود به ویژه از قرن دوم سوم هجری تا حدود 100 سال پیش، 200 سال پیش، ما رسالات موسیقی بسیار متعدد داریم. گفتم که حدود 1000 رساله در این حوزه فرهنگی که بین ما و به اصطلاح اعراب و ترک ها مشترک بوده تا قرن ها نوشته شده. علاوه بر این رسالات موسیقی که به طور ویژه به موسیقی پرداختن، ما در بسیار از کتاب ها، دیوان شاعران، سفرنامه ها، تذکره ها هم درباره موسیقی مطالبی پیدا میکنیم. به علاوه بر اون در واقع نوع نگاره هایی که در اصطلاح در مینیاتور های ما هست، اونها هم حاوی اطلاعاتی هستن. اینها باز مهمترین منابع شناخت موسیقی ما در از مثلا قرن دوم سوم هجری تا حدود 100 سال پیش است. از حدود 100 سال پیش به این سو ما علاوه بر به اصطلاح متون، صاحب به اصطلاح منابع صوتی هستیم، یعنی صفحاتی ضبط شدن از حدود 1906 و قبل از اون از موسیقی کلاسیک ایرانی که اونها خب دستمایه مهمی برای پژوهش هستن، به اضافه این که عکس خب گرفته میشه و نوت نویسی هم وارد شد، به اضافه این که ما دیگه دارای راویان زنده‌ای بودیم که خب اون کاملا شناسنامه دار هستن و میدونیم به چه ترتیبی سلسله به اصطلاح مراتب رو ما میتونیم تعقیب بکنیم، چیزی که خب در 500 سال پیش ممکنه دشوار باشه، ولی امروزه دیگه ما میدونیم که استادان امروز چه استادانی داشتن و اونها هم چه استادانی داشتن، در واقع راویان زنده و این رپرتواری که به اصطلاح زنده هست. اینا مهمترین منابع پژوهشی ما هستن در حوزه موسیقی و همه اینا که حجم بسیار بزرگی رو تشکیل میده به ما یک چیز رو میگه و اون اینه که ما همواره در این سرزمین، در این فرهنگ به مطالعه موسیقی اهمیت میدادیم. موسیقی در گذشته مثلا در نزد فارابی و اینها در 1000 سال پیش به عنوان یک علم، یکی از شاخه‌های ریاضیات مورد بحث بوده و بعدها موسیقیدانان بسیار حرفه‌ای مثل صفی‌الدین و عبدالقادر هم به طور ویژه فقط به موسیقی پرداختن و فقط در مورد مثلا موسیقی کتاب نوشتن و علاوه بر سیر تحول به نوعی ثبت و ضبط برخی نغمه ها یا اصولی مثل به اصطلاح ریتم، ساز شناسی، نظام فواصل، مثلا معرفی مدها و غیره هم مطالبی دیده میشه که بعضی از اونها فوق العاده ارزشمند. اینها به طور کلی منابع ما برای پژوهش. اما در دوران اخیر، یعنی از وقتی که دانشگاه در